تغییر کرده، تغییر
در کل دنیا این اتفاق افتاده.
بله مشهود، گاه هم میبینی بارونای سلاسا داریم، گاه هم میبینی به هر حال خوشسالی های مستمر پی در پی داریم. خب این ضرورت ایجاب میکنه که ما رفتارمون، چون تو این اقلیم واقع شدیم، خب حتی کشورهای پر آب هم الان مثل شما امسال مثلا انگلستان، خود آمریکا با خوشسالی مواجه بودن، جایی که توی قبل ما میشدیم که اینا حتی آفتاب توی شهر لندن خیلی کم بود در طول سال، ولی امسال با خوشسالی مواجه بود. خب در نتیجه ایجاب میکنه که ما رفتارمون رو تغییر بدیم با این شرایط فعلمون. خب این گزینه خیلی مطرحی هستش که به هر حال باهاش الان مواجه هستیم، بتونیم آیندهمون رو تو بخش تامین آب تضمین بکنیم.
چه دمایی بارش باران رو نازل میکنه بر زمین؟ اتفاق دمایی خاصی باید بیفته؟
ببینید اینا حالا بعد سراغ متخصصینش برید، ولی به هر حال اینا نتیجه در واقع حرکت ابرها هستن که به هر حال باید به اون نقطه
برسه. برای همین ابرها هم نمیشه کاری کرد.
خب اینا رو میگم بعد از متخصصینی سوال بکنین که برای پاسخ درست و شفاف بدن.
بالاخره در قسمت بهره برداری از تاسیسات آب.
بله
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. باز هم در حوزه قطعی آب، روستاهای چرپاق تپه، لگه و فجرآباد شهریار،
بله،
بازم اگه اشتباه نگفته باشم اسمها رو، گزارش شده برای قطعی‌های مکرر. برنامه‌ریزی دارید آبفای استان تهران برای این اتفاق یا خیر؟
خدمت شما عرض کردم ما کل روستاها رو الان توی یه پکیج مطالعاتش رو انجام دادیم، در دست انجام هست، در خصوص تامین آبشون. بله یکی دو سال آینده تامین آبشون رو به هر حال مشکلاتشون رو تا اونجایی که میتونیم حل بکنیم که برای این روستای عزیزم از نعمت آب برخوردار بشه.
خیلی سپاسگزارم. شبکه آبرسانی فرسوده هم یک مشکل،
بله،
دیگری است که شهرهای اقماری تهران بهش گرفتارن. توسعه شبکه فاضلاب هم در شهرهای استان تهران مسئله دیگری است که متاسفانه خیلی به کندی داره پیش میره و حتی در خیلی از شهرها هنوز اجرایی هم نشده، مثل شهر قدس که
بله،
بالای 12 سال اجرا شده اما هنوز به پایان نرسیده.
بله
میفرمایید که البته اجرایی نشده است در شهر قدس،
بله،
بکنم اصلا.
بله بله.
برنامه‌ای برای تکمیل و راه اندازی در شهرهای دیگر استان تهران دارید یا همین که این شهرهایی که نام، بله، بردم یا خود تهران،
بله،
به یک در واقع سرانجامی برسد یا خیر؟
خدمت شما عرض بکنم در خصوص بازسازی و نوسازی تاسیسات آب در شهرهای اقماری، این جزء برنامه سالانه ما هست. به هر حال توی دستور کار سالانه ما هست اصلاح بازسازی شبکه‌هایی که هم قدمت داشتن، بخشی از شبکه‌ها خب قدمتشون بالاست، جنس‌های نامرغوب دارن و بخششون هم در واقع از لحاظ هیدرولیکی پاسخ نیاز در واقع آب شهروندان رو ندارن. اینا سالانه انجام میشه توسط شرکت ما، هم به روز رسانی میشن هم نوسازی میشن. در
بله،
کل شهرهای در واقع تحت پوشش استان تهران. در رابطه با فرمایش شما برای شبکه‌های فاضلاب شهر قدس، شهر قدس در واقع تصفیه‌خونه آماده داره، فاز 1ش 70% شبکه‌هاش الان در واقع اجرا شده. برای تکمیلش نیاز به اعتبار داره که هنوز اعتبارش در واقع جاری نشده و تامین نشده، و برای ارتقای یه فاز تصفیه‌خونه‌ش هم اعتبار میخواد که اون پیگیر هستن که انشالله اگه تامین اعتبار بشه قطعاً این پروژه هم اونجا انجام میشه.
بله.
ببین اجرای در واقع تصفیه خونهای فاضلاب و شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب به عنوان یکی از الزامات مهم توسط شرکت آب فاضلاب استان تهران در دست اجرا هست. چرا؟ ما میتونیم از پساب اینا جایگزین در واقع بخش کشاورزی بکنیم، منابع آب در واقع، هرچند تو تهران بحث کشاورزی مصرفش شاید کمتر از جای دیگه باشه، ولی میتونیم اون منابع رو جایگزین بکنیم و از اون منابع در واقع سیف داشته باشیم. تو تمام شهرها از پیشوا، قرچک، ورامین، مثلا اسلامشهر، رودهن، بومهن، پرند و ربات کریمی، ما تصفیه خونه ها رو در دست در واقع طراحی و گاهن اجرای شبکه ها، گاهن طراحی در دست اقدام داریم که امیدوار هستیم که به عنوان یه پتانسیل در واقع پساب بتونیم از این ظرفیت رو در آینده خیلی نزدیک استفاده میکنیم که بخشش هم الان استفاده میکنیم. مثلا تو شهر تهران الان ما از پساب استفاده میکنیم، تصفیه خونه جنوب برای بخش کشاورزی، تصفیه‌خونه در واقع غرب تهران ما از در واقع برای بخش کشاورزی استفاده می‌کنیم. یا مواردی هستش که تو دستور کار جدی شرکت قرار داره اجراش.
نگاه جدی‌تری هم هست که این اتفاقات رو رو به سمت بهبود ببره.
بله 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 100%. اصلا یکی از رویکردهای اصلی
قانونمندانه تر به واقع بهش نگاه.
100% همینجوری. رو بس هم تامین منابع، هم اجرا، هم بهره برداری سریع این تاسیسات که خیلی بحث مهمی است، هم تو بحث بهداشت و سلامت، هم رو بحث بازچرخانی در واقع آب برای استفاده از.
آقای مهندس ملکوتی، من همونطوری خدمتتون گفتم به در واقع تلفن داریم اما قابلیت دریافت و انتشارش با صدای خودشون رو نداریم متاسفانه، اما بزرگواری با ما در ارتباط بودن راجع به هدر رفت آب در جویهای آب و کنار درختها گلیمند بودن.
بله بله.
که چگونه است، چرا من خودم بازم شاهد بودم در جایی بله. که حالا اون قسمتی که باید درخت آبیاری میشد آب پس میزد میومد داخل پیاده راه و این آب هدر میره واقعا.
بله.
راجع به این هم توضیح می‌دهم.
بله خدمت شما، این مباحث در واقع فضای شهر، فضای سبز شهر تهران کلا در اختیار شهرداری هست. حالا من به عنوان
آبی هم که استفاده میشه به شرب نیست.
نه آب
ولی بازم آب و ذخایر زیر زمین.
به هر حال این فرهنگ دیگه، برای اینو فرهنگ من خودم اگر جایی ببینم گوشزد میکنم. برای در دید مردم باید همه رفتارات درست و اصلاح شده باشه. اینکه حالا به فرمایش شما اگر یه جای آب شرب هم نیست حداقل درست مصرف بکنه. در حوزه شهرداری برای ما هم توقع این هستش که برای این رفتار اصلاح بشه.
بسیار عالی، امیدوارم که این اتفاق بیفته.
انشاءالله.
و قبلا هم یک برنامه‌ای داشتم برای استفاده از چمن مصنوعی که بله. اجرایی نشد فکر میکنم و هنوز هم داره چمن آبیاری میشه در فصل گرم سال و خب کارش هم نمیشه.
زمین این که به هر حال ما کشور وقتی خشک کنیم و خشک هستیم باید درختچه ها و در واقع گیاهانی هم که استفاده میکنیم از کم آب بر استفاده بکنیم. پکیج ها
دوچار مشکل این بله. برای استفاده آب گرم خیلی بله. دقیقه باید آب باز باشه تا آب گرم
بشه. بله بله.
اینا همش مسائل و مشکلاتی است که باید ریشه ای حل بشه. بله. وزیر ساخت های خاص خودش رو میطلبه که امیدوارم با توجه به اینکه حالا رسیدیم به بحران مطلق آب یه اتفاق دیگری بیفته، هم از نظر بهینه مصرف کردن شهروندان، هم اتفاقاتی که دولت‌ها در اختیار مردم قرار میدن. جناب آقای مهندس ملکوتی، خیلی سپاسگزارم از حضورتون. ما دو دقیقه دیگر
سلامت
بیشتر مزاحمتون نیستیم، اما با توجه به کمبود منابع آبی و کاهش نزولات جوی، استفاده مطلوب از پساب تصفیه خانه ها که حالا فرمودید در دست اجرا هست و بازچرخانی آب که در دنیا جز طرح‌های جدید و موفق شناخته میشه، چرا مورد استقبال ماها در ایران یا استان تهران زیاد قرار نگرفته و صرفا در استان تهران استفاده نمیشه و این پساب تصفیه‌خانه ها بعضا هم هدر میره متاسفانه؟
بله. خدمتتون عرض کردم از در واقع پساب تصفیه‌خانه الان تو بخش کشاورزی در سطح استان تهران هم جنوب نه خیلی الان ما جنوب تهران مثلا خیلی حجم قابل توجهی داریم.
خب بسیار خب.
که تو بخش کشاورزی استفاده میشه از تصفیه‌خانه جنوب تهران، تصفیه‌خانه فیروز بهرامو داریم تو غرب تهران تو بخش کشاورزی استفاده میشه. خب اینا دیگه ما از آب در واقع منابع آب سطحی به اینا تخصیص داده نمیشه، از این منابع استفاده میشن.
ده.
توی صنعت بخشیش از این پسابا تو بازچرخانی استفاده میشه در سطح استان تهران. خب یکی از دغدغه‌های خود ما هم همین هستش که بتونیم به سرعت اینا رو توسعه بدیم، در جایگزین بکنیم برای منابع آب.
انشالله که این اتفاق بیفته و حالا درسته که بحران آبی داریم اما خداوند نظر لطف و عنایت خودش رو بر ما داشته باشه و باران رحمتش رو ببارونه. با توجه به اینکه این ابرها حیفن واقعا میان میرن، اونم در این فصل که حالا روزهای آخر فصل پاییز رو هم داریم.
من یه حالا چون داریم رو به اتمام میریم فقط یک گزارش کوچولو بدم. ما تو دو روز بارندگی خدا رو شاکر هستیم. حالا بارندگی به هر حال تهران اتفاق افتاد و از خدا به هر حال میخوایم که به هر حال این بارندگی ادامه داشته باشه، ولی تو اون دو روز ما به طور متوسط 20 میلی‌متر بارندگی توی تهران داشتیم که ما باید حداقل تو متوسط بارندگی در طول سال، یعنی تو فصل پاییز و زمستان و بهار، حدود 283 میلی‌متر بارندگی داشته باشیم.
20 میلی‌لیتر.
بس 20 میلی‌متر.
میلی‌متر.
بله 20 میلی‌متر که این باید برسه به 283 در واقع متوسط.
خیلی فاصله داریم.
خیلی فاصله. میخوام بگم که حالا به هر حال مردم یه مقدار بیشتر خواهش می‌کنم که توجه بکنم، نگیم که دو روز بارندگی شد مشکل شد. واقعا با این موارد زمین که به هر حال شکرگزار نعمت و رحمت خداوند هستیم و آرزو می‌کنیم که به هر حال در فصل‌های آینده که فصل بارندگی به هر حال هستش اینا استمرار داشته باشه. ولی خواهش می‌کنم که به هر حال مردم حتماً رفتارشون رو کنترل بکنن، تغییر رفتارشون رو داشته باشن که بسیار توی سال‌های خوشسالی در واقع ایجاب می‌کنه این کارو ما انجام بدیم.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقای مهندس علی اکبر ملکوتی، مدیر محترم بهره برداری از تأسیسات آب استان تهران. از شما خداحافظی میکنم. سپاس از شما بینندگان و شنوندگان محترم پل مدیریت رادیو تهران. عصر بخیر. خداحافظ.
صدای ما را از جامعه جمع پخش شبکه رادیویی تهران می شنوید.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند.
اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربان.
بخش روانشناختی ورزش با سطح انرژی ارتباط مستقیم داره. زنانی که ورزش میکنن احساس بهتری دارن و انرژی بیشتری هم در زندگیشون دارن. شاید از خودتون بپرسید که خب بهترین ورزش ها کدومن؟ این واقعا به شما بستگی داره و اینکه دوست دارید که چه کاری انجام بدید. امروز شنبه است، اول هفته. اگر قراری که ورزش کنید روی قولتون بمونید، خصوصا شما بانوان عزیزی که مهربانوی رادیو تهران رو میشنوید. هر چند که توصیه شده این یکی دو روز از انجام ورزش های سنگین و ورزش در فضای آزاد خودداری کنید، خصوصا افرادی که دچار بیماری هستن یا بانوان سالمند و دیگر اخشار جامعه که میتونه آلودگی هوا براشون خطر داشته باشه. با شما هستیم در مهربانوی رادیو تهران. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. میخواییم بریم گزارش اله سادات مصطفوی رو بشنویم که با یکی از شما بانوان گفتگو کردن. دغدغتون برای ورزش نکردن چیه؟
سرکار خانم سلام.
سلام، خسته نباشین از زحمتی که میکشین برای ما.
شما ورزش میکنی؟
حالا خیلی دوست دارم ورزش کنم، خیلی. تنها الان ورزشی که انجام میدم پیاده رویه دیگه. دوست. مشکلات خاص خودمونو داریم.
چه مشکلاتی سر راه شماست؟
والا مشکلی که الان بیشتر سر راه ما اینه که ورزشگاهی که نزدیک خونه ما هستن زیر نظر شهرداری هستن یا دولتی هستن یا هزینه های پایین تری دارن، ساعت کاریشون به ساعت کاری خانمای شاغل نمیخوره. بعد ما که میخواییم بریم استفاده کنیم از یه ساعتی میگن مخصوص آقایونه. یعنی بعد از ظهر به بعد تا شبش مال آقایونه، یعنی امکاناتی برای ما نیستش. بعد خودتونم میدونین دیگه، ورزشگاه آزاد هزینه‌اش بالاست.
آره، سالن های ذره هزینه‌های بالاتر، هزینه‌اش
خیلی بالاست. حتی استخرم که بخوای بری اونم همینجور. تنها چیزی که من دارم انجام میدم همین یه پیاده روی قبل از ساعت کاری که میخوام بیا.
به نظرتون یه کسی که ورزش میکنه، یه بانوی ورزشکار، نگرانی و دغدغه اصلیش همین چیزی که شما اشاره کردین میتونه باشه؟ یا چیز دیگری هم هست؟
نه، چیزای هر کسی بسته به زندگی خودش. من الان شرایطم فقط تایممه، یعنی مشکلم رو تایمه. بعضی مشکل خونه دارن، بالاخره بچه کوچیک دارن.
درست.
بالاخره حال ما این مسائل رو نداریم، مسائل دیگه داریم.
آیا ورزشی رو دوست داشتید از بچگی و علاقه من بهش باشید و نتونید انجامش بدید یا نتونستید انجامش بدید؟
خیلی ورزش والیبال رو خیلی دوست داشتم ادامه بدم. اصلا شرایطش جور نبود، یا باشگاه های خیلی دور بودن، نزدیک نبودن، یا مثلا خیلی هزینه‌اش به بالا بود.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. در پناه خدا باشی. خدا حافظ شما.
خواهش میکنم.
نام مهربانو، پیغامگی 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی پایان میطلبد. امضا مهربانو، رادیو تهران.
اینجا مهربانوی رادیو تهرانه. در این لحظه میخواییم با همدیگه بشنویم صحبتهای خانم دکتر زهرا اینچه درگاهی که از قهرمانان ورزشی بانوان هستن. ایشون پزشک و متخصص طب فیزیکی و توانبخشی هستن. برای ما میگن که ورزش کردن چه فایدهی میتونه بر سلامت جسم و جان و روانمون داشته باشه.
فکر می میکنم ورزش برای نوع بشر در هر صورت مفید هست، اما برای خانم ها مزایای خاصی داره که به نظر من تمام زنان و دختران باید از این مطلع باشن و سعی کنن که ورزش رو جزی از زندگی خودشون تعریف بکنن. غیر از در واقع مزایای جسمانی، من فکر میکنم به لحاظ روحی هم میتونه نقش بسیار سازنده ای رو ورزش در زندگی خانم ها ایفا بکنه. شاید از کودکی اگر شروع بکنیم، دختر بچه هایی که ورزش کار میکنن معمولا به لحاظ اراده افراد محکم تری هستن، به لحاظ یادگیری این که با تربیت جسمشون بتونن به اهدافی برسن و در واقع به نقاط قوتی دست پیدا بکنن که همسانان خودشون و افراد مشابه خودشون که ورزش نمی کنن ممکنه به اون نقاط نتونن دسترسی پیدا بکنن، اون توانمندی ها اون قابلیت ها رو نداشته باشن. به نوعی یک آموزش عملی رو ما میتونیم از کودکی برای دختر بچه ها و در واقع فرزندان مؤنثمون داشته باشیم. این خودباوری که ورزش میتونه ایجاد بکنه در سالهای بعد میتونه نقش بسیار بزرگی رو در زندگی اینها به عنوان زنان قدرتمند و قوی بازی بکنه. شاید من برای زندگی خودم بتونم بگم ورزش این کارو تونست انجام بده. یادم وقتی خیلی کوچیک بودم، دبستان بودم و میرفتم سالن برای تمرینات ژیمناستیک، من قهرمان ژیمناستیک بودم و خب سخت کار میکردم. وقتی که شب میرسیدم منزل بسیار خسته به لحاظ جسمانی بودم، اما میدونستم که باید درسام رو برای فردا بخونم و آماده بکنم برای مدرسه‌ای که صبح روز بعد باید برم. من یاد گرفتم که بشینم و با خستگی درس بخونم و سعی کنم دانش آموز و برجسته و خوبی باشم. این باعث شد که من هم درسم خوب باشه، هم در دوره دبیرستان وقتی که میخواستم انتخاب کنم که چه رشته‌ای رو برای آینده‌ام انتخاب بکنم، برم سراغ اون بخشایی که سخت‌تر هست و رسیدن بهشون خیلی راحت نیست. این اراده رو در من ورزش ایجاد کرده بود که خواستن توانستن است و اگر بخوام دور از دسترس نیست به چیزی که بخوام برسم. بنابراین برای خودم یک گل رو گذاشتم، گفتم باید پزشکی قبول بشم، خیلی جدی درس خوندم و سعی خودم رو کردم و خب خدا رو شکر نتیجه هم گرفتم. همیشه فکر کنم اگر ورزش بتونه همچین نقشی رو برای بچه های ما بازی بکنه، شاید بشه گفت غیر از اون سلامت جسمانی که بهشون میده، اراده‌ای رو بهشون بتونه بده که برای آیندهشون هم محکم قدم بردارن، میتونه یک انتخاب ایدئال و بی‌نظیر برای فرزندان ما باشه. در کنار این طبیعتاً پرداختن به یک ورزش منظم برای خانم‌ها میتونه اونها رو از سکون و یک نواختی که زندگی روزمره خیلی وقتا ممکنه بارها و بارها، روزها، ماها به یک شکل روتین تکرار بشه خارج بکنه. حضور در محیط ورزشی، صحبت با همکلاسی‌ها در واقع و همورزشی‌ها میتونه نقش سازنده‌ای رو در ارتقای روحیه و سلامت روانی خانم ها بازی بکنه. طبیعتاً خانواده شادتر رو این زنان میتونن هدایت بکنه. اما برسیم به مواهب جسمانیشون، ورزش منظم میتونه به محکمتر شدن استخوان‌های خانم ها کمک بکنه، مشکلی که معمولاً زنان ما بعد از سن 55-60 سالگی باش دست به گریبان هستن و اون کاهش دانسیته استخوانی و پوکی استخوان هست، میتونه این رو به تأخیر بندازه و میتونه استخوان‌های محکم‌تری رو برای سال‌های آینده و حتی سالمندی اونها براشون در واقع در دسترس قرار بده. سلامت عضلات میتونه باعث محافظت مفاصل اونها بشه. طبیعتاً وقتی که ما عضلات اطراف مفاصلمون عضلات قوی باشه، مفاصل بار کمتری رو متحمل میشن، فرسودگی و سایدگی های کمتری براشون اتفاق میفته و با کیفیت بهتری میتونن به عملکرد خودشون ادامه بدن. طبیعتاً این روند میتونه روندی باشه که از یک خانوم در برابر ایجینگ و بالا رفتن سن و فرسودگی جسمانیش محافظت بکنه. ضمن این که من فکر میکنم کمک به تنظیم وزن و الگوی مناسب بدنی رو داشتن هم میتونه برای یک خانم مزیت بزرگی محسوب بشه، به خاطر اینکه طبیعتاً بسیاری از بیماری ها در بستری از افزایش وزن و نامناسب بودن اون میتونه اتفاق بیفته. موارد ورزش در پیشگیری از بیماری های متابولیک و بهبود شرایط اونها هم میتونه خیلی موثر باشه. به عنوان مثال کمک به تنظیم قند خون میکنه و میتونه بسیاری از موادی رو که توی بدن به هر حال انباشتگی اونها بیماری ها رو ایجاد بکنه رو تقلیل بده و نقش پیشگیرانه خودش رو از بروز بیماری ها ایفا بکنه.
آخرین بخشی و آخرین صفحه‌ای که در این مهربانو بهتون تقدیم می‌کنیم مهرآوران هست با اجرای نیلوفر ملاکاظمی که یکی از قهرمانان ورزشی رو برای شما معرفی کردن. هفته عالی داشته باشید، ورزش رو فراموش نکنید و تندرست باشید.
مهرآوران سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ می‌پردازیم. این قسمت لاله صدیق قهرمان رالی. لاله صدیق متولد 27 بهمن سال 55 در تهران از قهرمانان اتومبیل رانی رالیه. او فارغ التحصیل دکترای رشته مهندسی صنایع است که در کنار رانندگی حرفه‌ای سوارکاری و خلبانی رو هم تجربه کرده و اولین زن اتومبیل ران ایرانه. لاله سال 68 وقتی 13 ساله بود اولین بار رانندگی رو از پدرش یاد گرفت و زمان دبیرستان که هنوز گواهینامه نگرفته بود روزهای پنجشنبه با ماشین به مدرسه می رفت. از سال 76 وقتی 21 ساله بود فعالیتش رو از کارتینگ شروع کرد و از سال 80 با ماشینی که پدرش برای رفت آمد او به دانشگاه خریده بود وارد رالی شد. به موازات رالی در مسابقه های سرعت قهرمانی کشور هم تونست با گرفتن مجوز همراه آقایون مسابقه بده و لقب نخستین زن راننده در تاریخ اتومبیل رانی ایران رو به دست بیاره. او در اولین تجربه مسابقه های سرعت تونست به عنوان نفر اول از خط پایان عبور کنه و همین شهرت زیادی رو براش به ارمغان آورد. خانم صدیق به عنوان اولین بانوی اتومبیل ران به شوماخر کوچولو معروفه که میگه ترجیح میدم به من بگن لاله ایران چون اعتماد به نفسم بیشتر میشه. لاله صدیق تا به حال تونسته بیش از 52 کاپ قهرمانی کشوری و 8 کاپ برون مرزی رو کسب کنه.
علاقه مهمترین شاخص این باشه که کسی بخواد بیاد اتومبیل رانی، یعنی باید علاقه خیلی زیادی داشته باشه، بعد باید یه کمی سر نترس داشته باشه، آدم شجاعی باشه، در این حال که فردی که دقت بالایی داشته باشه در کوتاه‌ترین زمان صحیح‌ترین تصمیم رو بگیره. تقریبا همه این مهارت‌ها چیزایی بود که پدر من در ابتدا که به عنوان مشوقم شروع به آموزش من کردن توی اتومبیل رانی اینها رو گوشزد می‌کردن.
او همچنین اولین بانویه که تونسته در سال 2008 گواهینامه حضور در فرمول 3 رو به دست بیاره و تجربه حضور در مسابقه های این کلاس رو هم داره. این بانوی اتومبیل ران مسئول کمیته آموزش تمام رشته های زیر مجموعه اتومبیل رانی بانوان بوده و در کمیته 12 نفره فدراسیون جهانی این رشته به عنوان نماینده آسیا هم حضور داشته. لاله صدیق میگه از اونجا که به دنبال هیجان هستم در مسابقه های اتومبیل رانی ریسک میکنم، ولی در روال عادی زندگی سعی میکنم کمتر ریسک کنم. قبل از اتومبیل رانی سوارکاری و پرش با اسب رو انجام میدادم و به جز سوارکاری اگه پرواز هم رشته ورزشی محسوب بشه پرواز با پاراگلایدر رو هم دوست دارم. صدیق میگه از لحاظ روحی و روانی نمیتونم اتومبیل رانی رو رها کنم، بدنم دیگه به ترشح آدرنالین عادت کرده و نمیتونم از هیجان دور باشم. لاله صدیق گفته در مسابقه های فرمول بحرین سرعت 280 کیلومتر بر ساعت رو تجربه کردم. این سرعت با ماشین فرمول بسیار متفاوت از ماشین های معمولیه، انگار در حال پرواز هستی. برای ماشین های شهری هم سرعتی تا اون حدود رو تجربه کردم. ما هم برای لاله صدیق این بانوی موفق ایرانی آرزوی سلامتی و توفیق داریم.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، صدای ما رو همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید و بسیار سپاسگزاریم که انتخاب شما در این لحظات پاییزی همچنان موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. اما شماره تلفن 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آماده دریافت نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما شهروندان عزیز و ارجمند هست و خیلی خوشحال میشیم که با سامانه 162 تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در ارتباط با برنامه های مختلف رادیو تهران اعلام کنید. اما تا ثانیه های دیگر همراه میشیم با دوستان و همکارانمون در صدای شهر رادیو تهران.
صدای شهر
به نام خدا. سلام و عصر بخیر میگم به شما شهروندان عزیز در شهر تهران. 15:55 دقیقه است. بخش عصرگاهی امروز صدای شهر رو از همین دقایق کنار شما آغاز میکنیم. براتون از خبرهای شهرمون میگیم، همینطور از وضعیت ترافیک. اول از ترافیک بزرگراه شهید همت براتون بگم. این بزرگراه در مسیر شرق به غرب در حال حاضر از بزرگراه شهید مدرسا محدوده بزرگراه کردستان ترافیک سنگینی داره. در بزرگراه شهید همت مسیر مقابل غرب به شرق هم ترافیک سنگین هست. از بزرگراه شهید چمرانی ترافیک رو میبینیم تا محدوده خیابان گاندی. همینطور بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شرق به غرب هم از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت در حال حاضر ترافیک سنگینی داره. به مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی هم اشاره‌ای داشته باشیم که اینجا ترافیک سنگین رو از بزرگراه شهید مدرس شاهدیم که تا پل سید خندان هم ادامه دار شده. و همینطور بزرگراه شهید چمران، اگه مسیر شما عزیزان هست بدونید که شمال به جنوب شلان از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا محدوده بزرگراه آیت الله حکیم ترافیک سنگین رو داره. بپردازیم به موضوع عصرگاهی امروز صدای شهر. در فصل سرما هستیم و لازمه که خودروها به لحاظ ایمنی شرایط لازم رو داشته باشن. اینکه برفاکن‌ها سالم باشه، اینکه لاستیک‌ها خوب باشن، کیفیت کافی داشته باشن، ماشین ضد یخ داشته باشه و مواردی از این دست. نمیدونم شما چقدر به این موضوع به عنوان یه راننده اهمیت میدید، ولی این سوالیه که امروز قرار آقای میرحسینی هم از مردم شهرمون بپرسن. آقای میرحسینی سلام به شما، وقت بخیر.
سلام و درود بر سرکار فرمایشی و شنوندگان محترم صدای شهر رادیو تهران. عصر درد پاییزتون بخیر باشه انشاءالله.
درود به شما، خیلی متشکرم. آقای میرحسینی الان به صورت زنده با شما گفتگو میکنیم، به ما بگید که کجای شهرید. بله
خدمتتون عرض کنم که من الان در محله تهران پارت هستم و هوا هم یه خود همچین درد دیگه خانم هاشمی، دیگه وارد اسمش پاییزه ولی وارد فصل زمستان شده،
چیزی نمونده. بله چند روزی هم مونده
که هوا به شدت درد شده و سرتر از این هم خواهد شد و شما هم اشاره فرمودید دیگه، موارد ایمنی در خودمون برای فصل زمستان. خانم هاشمی اینطور که نظر کارشناسی که من صحبت کردم باشون، تیغ‌های برفاکن در طول تابستان در حال گرما و تابش نور مستقیم خورشید به صورت غیر قابل استفاده در میاد تقریبا هر چند سال یک بار، حالا شاید حتی سالی یک بار اگه کیفیت لازم نداشته، باید الزاما زمستان قبل از شروع فصل بارندگی بازدید بشه، تعویض بشه،
بله،
ترمیم بشه و دیگر موارد مربوط به خودرو از جمله بخاری خودرو، اون قسمتی که بالا اسمش هم نمیدونم دقیقاً چیه، گرم کنش چه عقبه که بخار رو پاک میکنه،
بخار خوش کنم یه جورایی شاید بهش میگن مصطلح.
آره بله بخار خوش کن حالا و وضعیت لاستیک هامون و بقیه مواردی که شما اشاره کردین، حتی لنت خودرو هم زمستون باید بازدید بشه.
درسته،
حتی لنت نظر کارشناس مکانیکی که من باهاش صحبت کردم. این موارد میخوام انشاءالله امروز در بخش‌های اصلی بهش بپردازیم، ببینیم چقدر آمادگی داریم برای ایمنی تردد با خودروی شخصیمون و خودروهای عمومی، اونها هم باید چک بشه، نظارت دوره‌ای بشه.
بله
در فصل سرد زمستان
قطعاً همینطوره.
بله انشاءالله به این موضوع خواهیم پرداخت.
به امید خدا. هر کدوم از مواردی که اشاره کردید به جای خودشون خیلی اهمیت دارن، میتونن
بله.
خدای نکرده از یه حادثه بزرگ پیشگیری بکنن. بله. از تصادف‌ها و ایمنی رو بالا ببرن، پس باید اهمیت بدیم قاعدتاً، ولی بله. اینکه چقدر توی شهر رعایت میشه توسط راننده‌ها این موضوع چیزیه که قرار بپرسید از مردم. بله. شهر و البته شنونده‌هامون با ما هم تماس میگیرن با استدیو صدای شهر رادیو تهران و نظرشون رو اون چه که تجربه دارن در این رابطه رو به ما میگن. خیلی متشکرم آقای میرحسینی. درود به شما. به امید خدا منتظر گزارشاتون هستیم. ازتون خداحافظی.
خدا نگهدار.
خب من 888-2301 رو اعلام بکنم برای اینکه شما عزیزان شنونده تماس بگیرید با صدای شهر و بگید که آیا خودروتون شرایط ایمنی رانندگی در فصل سرما رو داره، به این موضوع چقدر اهمیت میدید و اصلا توی شهر این قضیه چقدر رعایت میشه. 888-2301 براتون. از شاخص هوا هم بدونید 153 کیفیت هوا در حال حاضر و نشان دهنده شرایط ناسالم. متشکرم.